بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبدالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداطف المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ هوا الفتیت و الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و حیی لنا من امرنا بشرا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا عمدا نحن نبص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. منظر مبارك سربران علي قادر خاطر شريف استهزار داره که بحث در آیات بینات سوره مبارکه کهف باشه. در حالت گذشته گفتیم که حضرت حق در ابتدا فرمود اما حسبتن اصحاب الکهف بر رقیم کانو من آیات نا عجبا، آیا می پنداری ای رسول ما که آیا حکایت اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب الهی است؟ نه اینطور نیست، ولون که این حکایت مهم و قابل تأمل و توجهی است، اما خداوند بسیار آیات اعجب و عجیبتر از این حکایت دارد. اشاره کردیم که اصحاب کهف و اصحاب رقیم اینها یا دو جماعتند یا یک عنوان است، دو عنوان است برای معنون و یک گروه. اینها دیگه کاملا در نوبت قبل چون مبسوط بیان کردیم تکرار سخن نمی کنیم. و بازگو شد که در ابتدای این ماجرا ابتداءً حضرت باری تعالی یه اشاره به بخش‌های مختلف این حکایت و قضیه بسیار مهم دارد، اونگاه به تفصیل بسط و شرح آن بازگو می‌کند. خب این از جهاتی قابل تأمل و توجه است، یکی این که همون گونه که گفتیم یه نوع براءت استحلال است از جهت ادبی، اون پیش درآمد ذهنی رو در مخاطب ایجاد می کند و اونگاه تفصیل بیشتر تحکیم مبانی می کند. از سوی دیگر یه سطح اولی از بحث مطرح میشه. این در نظام آموزشی کاملا مشاهده است. تصور بفرمایید یه کسی که مثلا در یه مقطعی تحصیل می کند، در مقطع کارشناسی مثلا در لیسانس درس می کند، یه ماده درسی رو می گذراند، اما همین ماده درسی رو این دانشجو فرض بفرمایید مثال عرض میکنم به عنوان ادب تاریخ ادبیات میخونه چند باری، نمیدونم از خدمتتون فرض بفرمایید به لحاظ بعد ادبیاتی عرض میکنم، نمیدونم عروض میخونه، وقتی میاد در دوره کارشناسی ارشد در فوق لیسانس باز هم میخونه، اما سطح این معنا در اون مقطع و مقطع بعدی چیزی دیگه است. وقتی دوره پی اچ دی و دکتری رو میگذرونه به شکل اجتهادی میخونه این بحث رو. خداوند سبحان اول در طی دو آیه سریع یه اشاره به کل این ماجرا میکند در سه بخش: آمدن این گروه، خروجشون از شهر، ورودشون به قار، آنگه توجه کردن به خداوند سبحان، فرو رفتن در خواب، سپس برخاستن. در این سه سرفصل یه اشاره سریع میشه، سطح اولی از این حکایت گفته میشه. بعد شروع میکند خداوند سبحان سطح برتر این ماجرا را مطرح میکند و با یه استعداد و آمادگی که برای اذهان ایجاد شده این حکایت عمیقاً و مبسوطاً مطرح شد. الان ما امشب این سطح اول رو خدمت عزیزان با مقدمات هفته قبل بازگو خواهیم کرد. فرمود از اول فتیت و الالکه، هنگام که اول فتیت و الالکه، فعل اول که در اینجا به کار برده شده است از ماده ایواء و آواء می آید. خود ایواء و آواء به معنای به جایی التجاء جستن و پناهی از جایی خواستن است. در اون خصوص نبی مکرم می خوانید که علم یجد که یتیما فقال آیا یا رسول الله شما به ظاهری ذریتی می بودید که خداوند سبحان شما رو آلا داد و در پناه خودش گرفت. ملجع و پناه شما خداوند بود که ذریتیم و طفلیتیم و این همه فضل و مقام و منقبت. انسان هنگامی که احساس نگرانی می کند، احساس پناه جویی می کند، به سوی می رود، اونجا مأوا می شود. حال ممکنه یک کسی اشتباه بگیرد این مأوا را، بگوید سآوی الی جبل یا عاصمنی من الماء، همان گونه که فرزند نوح مأوا می جوید اما از کوه مأوا می جوید در مسیر اشتباه. گاه یک کسی نه مأوا را درست پیدا می کند، به مأوای صحیح پناه می برد و آقا می جوید. این بزرگواران از اول فتیه مشخص میشه که اینها دنبال پناه میگشتن. وضع نابسامان اجتماعی و فشارهای سیاسی فوق العاده شدیدی که بر این جماعت وارد شده است آرامش را از اینها سلب کرده است. اینها نمیتوانند در این محیط بمانند. اینها شعارشون آن است که ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش، باید برون کشید از این برتر بخت خویش. اینها میخواهند در پی پناهی که سوی خداوند سبحان از این وضع برون آیند و مأوایی برای خودشون بجویند. و نوعاً کوه همیشه مأوا بوده است. که زمانی از میکردم به لحاظ بعض از مباحث هیچ پیامبری از بزرگان الهی نیست الا اینکه انسی در زندگی او با کوهی وجود دارد. یعنی شما ابراهیم میبینید جبل فاران دارد، موسی طور دارد، عیسی دارد، رمان دارد، عیسی نبی مکرم جبل النور دارد. نوعاً در زندگی این بزرگان کوه چه رمز صلابت است، یه سمبول در زندگی اینها و دیده میشه و این میشه خیلی کاوید این بحث رو، یه چیزهایی دست میاد اگر انسان توجه کنه بهش. بنابراین یه جایگاه و مکانیست که رمز صلابت است و پاکی و رفعت و بلندی. از اول فکر تو الالکه اینها مأواشون رو به کهف با اون به اصطلاح مقاره در دل کوه قرار دادن که فرق غار و کهف رو هم گفت. اون تا فرمود از اول فتیتو، از این جماعت تعبیر به فتیه شد. کلمه فتیه همونطور که اشاره شد این جمع فتاس، البته جمع سماییست نه قیاسی، جمع فتاس، فتیه و فتیان. در این که آیا فتیه چه معنا دارد به دو احتمال وجود دارد و هر دو مورد استفاده و کاربرد دارد. امکان دارد که فتیه به معنای به اصطلاح فتا به معنای جوان اشاب، اشاب و تری، جوان شاداب رو فتا میگویند و جمع اون فتیه میشود. این استعمال دارد فراوان به کار برده میشود. خب به این صورت اگر این معنا باشد از اول فتیه تو الان که این جوانان از این جامعه برون آمدند و به سوی که، خود این کلمه فتیه روش اشاره میشه. خداوند از عنوان دیگه استفاده نمی کنه، از کلمه فتیه استفاده می کنه، زیرا حکایت این است که جوانی حالات خاص است. گاهی در بحث تعلیم و تعلم اینو میگن، میگن العلم فی الصغر چند نقش فی الحجر. هنگامی که علم در دوران نوباوگی، در دوران نوجوانی، در دوران جوانی در وجود انسان مستقر میشه، تثبیت میشه، بسیار سریع در وجود انسان رسوخ میکند دانش و علم. در این مراحل تا قبل از 40 سالگی انسان کاملا مستعد و آماده و جیرایی خوب، اما بعد از 40 سالگی دیگه فرق میکنه شرایط آموزش و گیرایی آدمی به تدریج کاسته میشود ذریبون. همونطور که آموختن و تعلیم در ایام جوانی راحت تر و تثبیت بیشتری دارد، ایمان هم همینطور است. ایمان هنگامی که در ایام جوانی در وجود انسان وارد میشود بسیار ذی قیمت است. ایمانی که در جوانی در وجود انسان میآید فرو میرود، رسوخ در جان میکند، تثبیت در وجود میشه. این در لسان دربار نبی مکرم فراوان داریم، از شاه المؤمن عند الله، جوان مؤمن در نزد خداوند سبحان اعظم من الجبل، از کوه صلابت بیشتری دارد جوان مؤمن. وقتی جوانی با ایمان جلب میشه یه دنیا دنیا مطلب خواهد داشت، دنیا دنیا نتیجه و بار مفید و مثبت خواهد داشت. برحال این نیروی جوانی و شادابی جوانی چیز خاصی است. هنگامی که این نیرو و توان جوانی مهار نشود، حکایت اون می شود که ان الشباب و الفراق و الجده مفسدتون للمرء ایو مفسده. شباب جوانی، فراق بیکاری، جده سرمایه و دارایی. هنگامی که این ستا کنار هم جمع میشه دیگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد، از این مفسده بالاتر نیست. مفسدتون للمر ایو مفسده، هنگامی که اینها چنان اون نیروی جوانی فرصت فراغت بیکاری که اشتغال ذهنی نیست، سن جوانی سن کام طلبی و کامجویی است. جوان کامجوست و کامطلب است، اون شادابی و توان درونی چنین ارتزاق میکند در وجود او. لذا میبینید سیاست مداران دنیا فکر میکنند، اینها به فکر آنند، اونها که مستقل فکر میکنند که این نیرو و تلاش و شادابی جوانی رو با یک ابزارهای تفریحی مناسب مهارش کنند، ورزش رو توسعه بدن در میان جوانان، یه اشتغالات ذهنی برای جوانان ایجاد کنند. و اونها که منفی فکر میکنند، در خدمت سرمایه هاشون فکر میکنند، دوست میدارن این قدرت جوانی و شادابی جوانی رو با مسائل انحرافی چون مخدرات و امثال اون مهار کنن و نیروی جوان رو بخوابانن در جامعه تا بتوانن سرمایه و اقتدار خودشون رو بیشتر حاکم کنن. شریعت پیشبینی میکند که این نیروی جوانی را با قدرت ایمان شکوفا کند، این رو تخدیرش نکند، این رو زنده کند، این رو توان بدهد، این پتانسیل رو افزایش بدهد، ذریب اون رو بالا ببرد. به هیچ چیز چون ایمان چنین نمی کند. لذا میبینیم خب عظمت و جایگاه شاب المؤمن در روایات ما و در متون عجیبه، خیلی فراوان روی این تأکید شده است. خود کلمه فتیه رو که خداوند اینجا به کار میبرد، انگشت بر فتیه گذارده میشود، اگر این معنا باشه حاکی از اینه که اینها یه جوانانی که در اوج چنین حالت نشاط و لذت و کامیابی هستند، با این شرایط اینها شهر رو فضا رو و اون محیط فاسد و اون چنینی رو ترک میکنند و به سوی خداوند سبحان حرکت میکنند. این دو چندان رو که نه ده چندان میکنند مقام شامخ این بزرگان رو. این یه احتمالی که دارد، اما احتمال دارد که اینجا کلمه فتیه به معنای فتا و جوان نباشه، کمون که اصلا اساسا ممکنه این همان کلمه فتوت رو اراده کرده باشد خداوند. اتفاقا از کردم روایات هم داریم از لسان دوراربار حضرت صادق علیه السلام در زیر این آیه شریفه دارد که تصور نکنید اینها جوان بودند، خیلی نه، اینها متفاوت بود سنشون و این طور نبود که اینها جوان باشند، بلکه این عنوان فتیه و فتوت همان است که شما از اون تعبیر به جوان مردی میکنید. اساسا فتوت از عناوین بسیار زیبا و جالب در مباحث اخلاقی خود نبی مکرم، حالا چه شرایط سنی پیغمبر بعد از فتح مکه است، می فرمود انا الفتا، ابن الفتا، اخو الفتا، من فتا هستم، پسر فتا هستم، برادر فتا هستم. یعنی چی؟ پیغمبر 60 سال سن نشونه، 55 سال سن نشونه، میگن انا الفتا. این که جوانی سنی نیست، هنگامی که دل انسان جوان است، هنگامی که استعداد آدمی جوان است، هنگامی که اخلاق یک کسی جوان است، زنده وجودش و زنده هم میماند، چون هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، سخت است در جلیل عالم دوام ما. این میشه فتوت. و بعد خود این عنوان فتوت که اون جوان مردی باشد یه تاریخی داره، یه مباحثی داره در روایات. من یه دو گوشش رو از خدمتون خدمت عزیزان عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید عنوان مثلا وجود مقدس البته ابن عبدالحدید از زبان امیر المؤمنین نقل میکند که احسن ما قیل فی حد الفتوه، بهترین تعریف، حد یعنی تعریف، احسن ما قیل فی حد الفتوه، بهترین تعریفی که میتوان برای فتوه چند اینه که بگید ان لا تستحسن، ان لا تستحسن من نفس که ما تستحق بهو من غیرک. جوان مرد آن است که آنی که برای دیگران زشت میبیند برای خود زیبا نبیند. این درد بیدرمانی که اکثر ما گرفتاریم، که همیشه از دیگران عیوب رو میبینیم اما هنگامی که به خودمون نگاه میکنیم متاسفانه عذرخواهی میکنن بینای دیگران و نابینا و کور خود هستیم. جوانمردی این است که انسان اگر عیوب دیگران میبیند همون عیب رو نمیگه، بیشتر از این در خودش ببیند، عیوب خود رو با بصیرت ببیند. و انسانی که عیب خودش ببیند در حال تکان میخورد، این انسان رکون نداره، سکون نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که در کلام این چنین است که الفتوه، این دو تعریف کردن، الفتوه بذل الندا و کف العزا، و کف العزا و ترک الشکر. جوانمردی در سه کلمه خلاصه می شود، یک بذل الندا، ندا یعنی جود، این که انسان جود رو بگستراند، یعنی که برحال بداند داد و دهش. گاهی از کردم این بیت جناب حکیم توس را که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتیم نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. ملاک این است، بعض را ندا، و کف العزا، کف بازداشتن، عزا ایزا و آزار مردم، و کف العزا کسی که عزیزتش رو از جامعه بردارد، کسی که ایزا و اون به مردم نرسد جوان مرد است، کسی که سخا در خدمت به خلق داشته باشد جوان مرد است. و فرمود به ترک و شکوا، اینه که نقزدن و به خدا و خلق نقزدن و و برها شکوایی از این اون کردن دردی و درمان نمی کند. در اون کلام زیبای وجود مقدس امیر المومنین که من توصیه می کنم خدمت دوستان، اگر می خواهید یک دوره حکمت نظری رو بجوید و بیابید تو همون حکمت 289 نهج البلاغه می تونید پیدا کنید که کانری فیما مزام اخون فالله، امیر المومنین تصویر یه برادرش رو مشخص می کند، به تصویر می کشد سیمای یک کسی که علی او را به عنوان برادر خودش انتخاب می کند. حال ابیذر است یا عثمان ابن مزعون است، هر چی هست، این اصلا یک سیمای کامل است. و مرادم این قسمت در اونجا بلا یشکو وجعن الا عند برئه، این برادر من آقای ابوذر این نبود که اگر دردی دارد زود لباس کند هر جا می نشیند، اگر دوست میشنند متأثر میشود، اگر دشمن میشنند مسئول میشود، از بس هیچ کدام همکاری بر نمیاد پس چه میگوید؟ انما اشکو بسی و حزنی الالله، اگر چیزی داری با اون کسی بگو که اصلا بیشتر دوست میدارند و اصلا بیشتر میتواند برای تو کار بکنند. پس چی داری؟ کان لا یشکو وجهن الا عند برئه، این مشکلش رو نمیگفت مگر بعد از حل شدن، بعد از حل شدن هم میگفت که بگویم تو اما به نعمت ربک فحدث، این حدیث نعمت خدا بر من است که من در چنین مسئله مبتلا بودم اما دست مهر الهی من رو برون کشید. چقدر زیباست چنین خصلت و خصوصیت. پس جوانمردی آن است که جود مبسوط باشد، ایزا محدود باشد و اونگاه شکوا ممنوع باشد. یه چنین چیزی چنین شرایط آنی رو فتوبت و جوانمردی تعریف کرده. پس این احتمال در اینجا هست که از اول فتیه توی لرکه، این فتیه که در اینجا گفته می شود ممکنه حالا ما نفیش نمی کنیم 100% از بعد سنی باشد یا نه این از بعد خصال باشد، اون خطابت و جوان مردی باشد. از اول فتیه توی لرکه اینها آواز جستن به سوی که، این قسمت اول. خب رسیدم دیگه، از کردم اینجا بیان اجمالیست، آره انشاءالله از هفته آینده بیان تفصیلی شروع می شود. هم رسیدن در غار، فقالو اولین جمله اینها وقتی که قرار گرفتن در این موقعیت این بود، فقالو گفتن ربنا پروردگارا آتنا من لدن که رحمتا عطا کن بر ما از نزد خیش رحمتی و حی لنا و محیا کن برای ما و حی لنا من امرنا از امر و کار ما و مشکل ما رشدا رشد و رشد. جمله اولی ها دعاست، طبیعی است اگر کسی به این مقام شامخ برسد که در پناه لطف حق باید گریخت، اولین جمله او خدا خواهی و خدا جویی و خدا گویی است. این هم اولین چیزی که لب باز کردن کلمه ربناست. گاهی متذکر شدم خدمت عزیزان، شما وقتی نگاه میکنید دعا صالحان و انسانهای برجسته و اولیاء خدا در قرآن همیشه با کلمه ربنا آغاز میشه، با رب و ربنا آغاز میشه. اینها خواندنشون جهت داره، یعنی ببینید دعای اینها در جهت تربیته، خواسته اینها خواسته ایست که با ربوبیت، خیلی نکته است، با پروردگاری خداوند سر و کار داره. ما ممکنه خواسته داشته باشیم علالقاده و بیشتر خواسته همون فرحال یا در پهن شدن این مثلا میز باشه یا در بزرگتر شدن این دیوار باشه یا در نو شدن مدل ماشین باشه، اینا با ربوبیت خداوند سر و کار نداره. این خواسته ها بله خواسته از خداوند در نگفته نخواهید، اما اینا جنبه ربوبی نداره. خواسته ای که با ربوبیت خداوند سبحان سر و کار، یعنی جنبه پرورش خدا و تربیت خدا رو بر انسان فزون می کنن، این دعاییست که اولیا با اون شروع می کنن کار را و چنین خواسته ها مطرح می کنن. اینا بلدن چه بخواهند از خداوند، ربنا پروردگارا ما اومدیم تا اینجا، حال از تو می خواهیم که آتنا من لدن که رحمتن عطا کن بر ما. خب کلمه آتنا که از ماده عطا میاد طبیعیست باید به خداوند عطا گفت، نه اعطا، بیشتر بر خداوند ایتا گفته می شود نه اعطا، به دلیل این که عطا به معنای دادن آسان است. خدا بر تو زحمتی ندارم، آتنا بده به ما، من لدن که از نزد خودت، از نزد خودت رحمت، چیزی هم که میخواهیم همان است که در ذات توست، کتبه علی نفسه رحمه، ما چیزی رو میخواهیم که در ذات توست و در وجود توست، سطح هست و رحمت توست. اوت آمد لدون که رحمت و حی لنا. حالا من روی این دعای کمی بحث دارم خدمت هم اون این که اینها دعا رو میکنن، بگذارید بگیم مضمون رو. آنت آمد لدون که رحمت و حی لنا، کلمه حی حی یو حی و تحییتن که میشه تحییتن با حی حوز به معنای اصلاح یه چیز و آماده کردنش، وقتی چیز رو اصلاحش میکنید، منظمش میکنید، این میشه تحییه. و حییه لنا، خدایا تو اصلاح کن و آماده کن برای ما من امرنا رشد. کلمه رشد و رشد یه معنا دارن، فرقی نمیکنن. گاه رشد گفته میشود، گاه رشد گفته میشود. رشد و رشد به معنای معال و پایان کار است. پروردگارا ما نگرانیم، ما خارج شدیم، آمدیم در پناه رحمت تو هم آمدیم، رحمت تو رو هم طلب میکنیم، اما نگران پایان کار خودمون هستیم. آیا چی میشه؟ این کار ما به نتیجه میرسه یا نمیرسه؟ آیا پایان کار ما مشمول لطف تو هست؟ هدایت تو در این کار شامل حال ما میشود یا نمیشود؟ حی لنا من امرنا رشد. این تقاضای این هاست. توجه دارید که هدایت جویی و رشد جویی فقط باید از خداوند سبحان باشد. انحصاری است. ما نمیتوانیم از کسی طلب هدایت کنیم. نمیگیم به پیغمبر، نمیتونیم بگیم یا رسول الله تو ما را هدایت کن. نمیتونیم به حضرت سامراجش بگیم شما ما را هدایت کن. هدایت خواهی فقط از خداست. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. هدایت کار خداست. این بزرگان اینها ابزار و وسائل هدایت الهی هستند. اینها امناء خداوند بر هدایتند و الله هادی خداست. هادی خود. اینها هدایت به هدایت خداوند میکنند. هدایت مستقلی این بزرگان ندارند. اینها به اصطلاح آینه تجلی هدایت خداوند و مظاهر تجلی هدایت خداوند سبحان هستند. شما در سوره مبارکه هم همین رو تمرین میکنید. میگید اونجا که میفرمایید ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنم، و ایاک نستعین، فقط از تو استعانت میجویم. گاه بعد اینجا میگن بعضی ها بهتون ببینید شما در سوره هم روز در مرتبه میگید ایاک نستعین، بعد پنج جبل ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین، بعد میرید سراغ دیگران از دیگران استعانت میجویید. به این آیه شریفه سوره مبارکه هم استناد میکنن بعضی ها، مخصوصا وهابیون مثلا. نه شما پس استعانت از غیر خدا میجویید، مثلا به اولیاء خدا متوسل میشوید. اصلا این آیه این نفع رو نداره. ایاک نستعین این نیست که ما اصلا استعانت در هیچ جهتی به هیچ کس نداشته باشیم. نه، استعین و بالصبر و الصلاه. در خود قرآن دستور استعانت به غیر خدا داده شده است. استعین و بالصلاه الى اهلها، در هر صنعتی برید استعانت بجوید از صاحب نظران و خبرگان و متخصصان اون فن. این ایاک نعبد و ایاک نستعین دنبال و قبل و بعدش رو بخونید درست میشه. پروردگارا در عبادت هیچ کی نمیتونه من کمک کنه، فقط تو میتوانی در عبودیت منو کمک کنی. لذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، و در این عبادت و در هدایت به عبادت فقط از تو کمک میخوام که اهدنا الصراط المستقیم. تو هستی که فقط میتوانی من رو هدایت کنی. یعنی اون حصر هدایت جویی، اون استعانت، استعانت در طلب هدایت، اینها کاملا حواسشون جمعه، میدانن از خداوند چه بخواهند و چه مضمونی رو بازگو کنند. خب این مطلب این هاست. اما سریعا تا که اینها میگوین ربنا خواسته رو مطرح میکنن، فلفول فرمود فزربنا. در کلام عرب وقتی که بین یه مطلب و مطلب بعدی هیچ فاصله ای نداره، اینجا از فا عطف استفاده میشه، از حرف فا استفاده میشه. گفت بده فاعتی تو دانه میشه. اما گاهی که میخوان یه فاصله رو بگن با چی گفته میشه؟ با حرف ثمه گفته میشه. در اینجا فرمود فضربنا علا آزانهم، نگفت ثمه ضربنا علا آزانهم، یعنی زود اجابت کردیم خواسته اینها رو. به چه شیوه حالا عرض میکنیم اجابت چی بود؟ این دعایی بود که سریع مستجاب بود. سر موفقیت در استجابت این دعا که گفت اینها لب باز کردن و سریع خداوند اجازه نداد که اینها دعاشون بسته شود، همونجا خواستشون اجابت شد. خب طبیعی چند مسئله است. یکی این که اولا به طور کلی بدانید در دعا شرایط محیطی برای دعا خیلی مهمه. در دعا شرایط حالی داری خیلی مهمه دعا کننده، و در دعا محتوا و مفاد دعا خیلی مهمه. این سه مسئله کلیدی است در دعا. اینی که در کریمه مبارکه فرقان میخوانید، همین ذکری که اکثرا میگن و خیلی از آیان اگر سوال کنید که مثلا مضمون این آیه چیست نمیدونم، خیال میکنم این دعاست، شاید که امن یجیب مزفر ازا دعا و یک شفا سو. این آیه شریفه سوره مارکه قرآن هست، این آیه شریفه هست، ببخشید سوره مارکه شعرا هست. این در اونجا مطرح میشه، کیست امن یجیب المضطر، کیست که اجابت کند، یعنی پاسخ مثبت عملی بدهد، نه استجابت، اجابت پاسخ عملی است. امن یجیب المضطر ازا دعا، کیه که پاسخ عملی سریع بده به مضطر هنگامی که اون مضطر میخواند او را و اونگاه کشف سوء کند، مشکل نبردارد، یعنی خداست این کار میکنه. در خود این آیه شریفه این حالت این بزرگان دیده میشه، یعنی از حالاتی که انسان رو واقعا اجابت میرساند حالت اضطراره، اینه که انسان احساس کند که وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، تا زمانی که عزیزان در دعا ما دستمون به طرف خداست اما توجهمون در حاجت به دیگران است، یعنی باورمون نیست که از کسی کار بر نمیآید در این خواسته، مشکل داریم در اجابت. اون اضطرار حالتی است که تمام علل و اسباب قطع میشه، این میگن اضطرار. اصلا مضطر در کلام عرب به کسی ما میگویند که از خدمتتون هیچ چاره‌ای ندارد، هیچ حالتی ندارد، این حالت میگن حالت اضطرار. این حالت خوش خیلی حالت خوشی است، حالتی است که انسان مستقیم دیگه داره با خداوند سبحان سخن میگوید، این عالی ترین حالت برای استجابت دعاست، این خوشترین حالت برای ابراز نیاز به خداوند سبحان است، دیگه حجاب ها رو میزداید این حالت. اینها به این حالت رسیدن، یعنی اینها وقتی که از اول فتیتون در که دیگه از این محیط بیرون آمدن، هیچ پناهی ندارن، به کوه پناه بردن، از اون حالت و از اون محیط، اونگاه دست ها رو برمیدارن، ربنا پروردگارا آتنا من لدن که رحمتا، و اینها الان دیگه میدونن چه باید بگن. ببینید هیچ سببی رو نمیخوان، آتنا من لدن که، فقط از کی کار بیاد برمیآید خدایا؟ از تو، من لدن، از نزد تو، ما هیچ کی کار نداریم، کار ما با یک کس افتاد است و بس، فقط تو رو کار داریم. آتنا من لدن که رحمتا و حی لنا من امرنا و شدا، بس تو برمیاد که خدایا این کار رو و این شرایط رو برای ما مهیا گردانی. خود این شیوه دعا با این اسلوب و با این آدابی که دیده می شود، با این تضرع و با این خصوصیات، طبیعی است که دیگه به دنبال اون باید از دهن بگوید فضربنا علی آذانهم سریعا، دعا به هدف اجابت نائل و واصل میکرد. فرمود فضربنا علی آذانهم، البته هی فهمید این جمعه رو هم نگم، و در خود مضمون دعا از کردن نفاد، اولا رحمت جوییست و ثانیا نگرانی و دغدغه خاطر برای پایان کار است. این به اصطلاح رویه عاقلان و مؤمنان و موحدان است که همیشه اینها دغدغه پایان رو دارن، تلفنی مسلمن و الحقنی به صالحی، اینها دغدغه شون میشه چی میشه پایان ما خدایا؟ آیا ما اول اصلا الحق؟ آیا ما برحق هستیم؟ آیا نیستیم؟ آیا با همین شیوه میردیم؟ نمیردیم؟ این دغدغه و نگرانی خیلی مفیده برای انسان که این فکر آینده را آدمی همیشه داشته باشد در خودش. فرمود فضربنا علا آزانهم، بخش دوم شروع میشه. خب اینا اومدن تو کهف و قرار گرفتن، دعا رو خواندند و دعا به اجابت رسید. خدا من چکار کرد با اینها؟ فضربنا علا آزانهم، اینجا از جاهای قرآنه که نمیتونید شما ترجمه تحت لفظی کنید، خدا زد به گوششون. یعنی چی فضربنا علا آزانهم؟ یعنی ما زدیم به گوششون؟ فضربنا علا آزانهم، کلمه یه ضرب در اینجا به معنای زدن نیست کثیرا، ما در کلام عرب اصلا ضرب به معانی مختلف به کار برده میشه، مثل ضرب السکه، مثل ضرب الخیام، هر کرا خیمه به صحرای قناعت زده اند، هر کرا خیمه به صحرای قناعت زده اند، خیمه زدن میگیم ما، اصلا در مورد خیمه زدن رو به کار میبریم، چه زده نیست، در مورد سکه زدن رو به کار میبرن. ضرب در خیلی از مسائل به کار برده میشه به معنای تثبیت و منع، به چیزی رو که منعش میکنن و تثبیتش میکنن، این خیمه رو تثبیت میکنن که دیگه مانع از این میشه که باد خیمه رو بردارد، میگن ضرب الخیام. این سکه رو اونچنان میکنن که دیگه منع از این داره که تغییر شکل پیدا کند، این اونچنان تحت فشار قرار گرفته است که تثبیت شده. پس ضرب یه معنای اون منع است. فضربنا علی آذانهم، ما بر گوش های اینها منع زدیم. یعنی چی وقتی گوش رو ببندن منعش کنن؟ یعنی قوه سامعی اینها دیگه کار نکرد. فلج چهفه سنین عددا، اینها بر گوششون مهر زده شد، در این قار سالهای فراوان، سالهای فراوان، تعداد سالها، خداوند اینطور مثلا مراد از ضرب الاغازان این کار نکردن گوششون. حالا چرا خداوند این تعبیر رو کرد؟ خب نسبتیش عنایت دارید، در حال اگر کسی بخواهد بخسبد آخرین عضوی که در وجود شما از حواس ظاهری شما و حواس خمستون تا تأثیر نشه شما به خواب نمیروید، قوه سامعه شماست. وضوع انسان کی ناقص میشه؟ اون خوابی که ناقض وضوع است، یکی از نواقض وضوع موم است. اما کدام خواب است که ناقض وضوع است؟ چه ملاکی برای خواب وجود داره؟ شما کتاب دستون مشغول مطالعه بیرون منزل شب، عادت دارید که چنین سنت سلیعه رو عمل کنید، چند خطی بخونید و بخوابید. همینی که مشغول نگاه کردنی یه مرتبه میبینید کتاب از دستون افتاد، سری برش میدادید، بقیه عبارت میخوانید، حالی به طول دست میداد مراجعه به قرآن کنید. آیا نیاز به این دارید که الان مجدد وضوع بگیرید یا با همون حالت میتوانید مراجعه به قرآن کنید؟ آیا این ناقض وضوع شماست یا نه؟ تمام فقیهان میگویند خیر، ناقض وضوع به بستن و تعطیلی قوه باصره و بینایی نیست. هرگاه شما هیچ صدایی را نشنیدید، آنگاه وضوع شما باطل است. شما بلند شید وضو بگیرید اگر حاجت به وضو دارید، حاجت به طهارت دارید. یعنی ملاک در بطلان وضو رو قوه سامعه میدانند. خب من از ظاهر این چنین است، آخرین عضوی که تا زمانی که شما سر صدای ماشین های این خیابان را میشنوید خوابتون نمیبرد، وقتی قوه سامعه تعطیل شد بعد دیگه شما چشما رو خیلی وقت رو هم گذاشتید اما خواب نیامده است، بعد دستور ساده میشه شما بخواب فرو بید. و ظاهرا اولین عضوی هم که بخواد شما رو به هر حال باستقامتون بده و بلندتون کند باید این ضربه از آذان رو بردارد، باید من از گوش برداشته شود. تا که اولین صدای سنگین رو شنیدید دارن شما رو صدا میزنن، فلان کس بلند شو، یا صدای مهیب تصادف رو شنیدید برمیخیزید از خواب، باز این سامعه است که شما رو چشمتون باز میکنید و میبینید بعد از اینکه سامعه کارش کرد. و گاهی از کلام این حکمت در قرآن که خداوند متعال همیشه در کلام خودش قوه سامعه رو مقدم بر بصر مطرح میکند. ان السمع والبصر والفؤاد، همیشه اول سمع در قرآن میاد بعد بصر میاد، به لحاظ این حساسیت و ویژگی که قوه سامعه و شنوایی در وجود آدمیان دارد. در اینجا فرمود فضربنا علی آذانهم، قوه سامعهشون تعطیل کرده یعنی خوابیدن. فضربنا علی آذانهم، هیچی نشنیدن. فی الکهف سنین عددا، اینجا دیگه بنا نیست بگن چه سالی یا چه مقدار اینها باشد بعد مطرح میشه. ثم بعثناهم، این فاز دوم، فاز سوم قضیه. ثم بعثناهم، سپس ما ایشان را برانگیختیم، بعث کردیم. بعث به معنای بیدار کردن است. منتها وقتی کسی رو بیدار میکنن که یه مطلب مهمی رو بهش بگن، یه چیزی رو بهش بگن، اینجا کلمه بعث به کار برده میشه. اگر کسی بیدارش میکنه همینطور گفته است ما رو فلان ساعت بیدار کنید، دیگه بس خوابیدن، چقدر خواب، صداش میزنن آقا بلند شد، این ایقاظه اما بعث نیست. اما اگر یک کسی رو صدا میزن آقا پرواز چیزی نمونده الان داره میره، آقا فلان کس صادف کرد، آقا فلان کس میخوان خبر مهمه تکان دهنده رو بهش بگن، اینجا بعث به کار برده میشه. در خود قرآن کریم همیشه این استعمال تأیید میشه. لتبعثن ثم لتنبعن، بعثتون میکنیم که انباعتون میکنیم. کلمه بعث اولین جایی که به کار برده میشود در بیدار کردن در قیامت است. گویا انسان ها تا خود قیامت خوابند، در دنیا چه خواب خوابند، الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، وقتی میمیرن یکم بیدار میشن، اما گویا در برزخ هم نسبت به قیامت بازم خوابند، وقتی میان تو قیامت تازه از خواب بیدار میشن. حالا که بعثشون میکنن، از خواب بیدارشون میکنن، برای چی بیدارشون میکنن؟ برای که بعثشون کنن. یعنی چی؟ یعنی سریعا بعد نتونن به اون نه، تازه میفهمن چه خبر است، تازه میفهمن خدا چیست، تازه میفهمن عمل چیست، تازه میفهمن ایمان چیست، تازه میفهمن قرآن کجاست، پیغمبر کی بوده، سید الموحدین علی بن ابی طالب چی دیده. تازه اونجا متوجه یه خبرایی میشن که عجب اوضاع و احوالی است، چه مطالبی وجود داره که ما نمیدانستیم و توجه به اون نداشتیم. بحثتون میکنن که اخبار را به ما بدهن. انبیاء الهی میان چکار میکنن؟ اینها میشن رسول خدا. انبیاء مبعوث میشن، بعث دارن، یعنی گویا پیامبران خدا در این دنیا بیدار میشوند که جامعه رو بیدار کنند. اینا بیدارشون میکنن که خبرهای مهم بهشون بدن. خداوند اینها رو برمیانگیزاند که اخبار مهم را بر این جماعت بگوید تا به بشریت منتقل کنند. پس بعث به معنای بیدار کردن از خواب است، منتها بیدار کردنی که به دنبالش خبر مطلب مسئله است. فرمود ثم مواسناهم، اینها رو بعد از اینکه سالیان متمادی به خواب فرو رفتن اونگاه اینها رو ما بیدارشون میکنیم. ثم بعد بیدارشون کردیم لنعلم، تا این که ما بدانیم، خوب دقت کنید، تا این که ما خدا بدانیم ایل حزبین، کدام یک از دو گروه احصال ما لب سوحمدا، کدام یک از اینها حسابگرتر بودند در مقدار درنگ، سالهای درنگ و توقف، کدام بیشتر حساب درستی داشتن در مقدار خوابیدن رو بهتر حساب کردن. دو تا سوال اینجا داریم، یک این که فرمود لنعلم، تا این که ما بدانیم، مگر خداوند نمیدانه که ثم بعثناهم، خداوند اینا رو بیدار کرد تا بدانن که چه مطلبی که در اینجا مطرح شد. البته خود توجه دارید این بحثی که در قرآن زیاد مطرح میشود که میبینید لیعلمن الله، تا اینکه خدا مثلا بداند، تا اینکه لیعلمن الله، تا خداوند بداند. خداوند که میداند، علم خداوند که در ذات الهی است، علم خدا که زمان ندارد دیدان که زمان بیاید تفسیر کند علم او را یا مثلا روشن کند، نه. منتها در توجیه مطلب این نکته وجود دارد که علم الهی، خداوند یه علم کامل دارد که علم ظاهر دارد، خداوند یه علم فعلی دارد که علم شرعی دارد. در این موارد که از طرف شما لنعلم تا بدانیم، یعنی تا اون که علم ما معلوم شود، تا علم ما ظاهر گردد، کامل بود حالا ظاهر، حالا شما هم به علم خداوند میرسید، یعنی شما همون معلوم خدا رو میفهمید. لنعلم پس فرمی معناش اینه تا اون که علم ما معلوم شود و آشکار و روشن گردد برای دیگران. لنعلم تا اینکه معلوم کنیم ما، اینطور معنا کنیم، تا اینکه معلوم کنیم ما ایل حزبین، ببین کدامی که از این دو گروه بهتر حساب کردن توقف، کدام دو گروه. اینجا مفسرین دو خط فکری دارن، ادهی میگن این دو حزبی که گفته میشه یعنی مؤمنان و غیر مؤمنان که بعد در مورد این جماعت قضاوت میکنن که مثلا از دو خدمتون آیا اینها چند سال بودن، آیا این چطور بودن. حالا این گفتن خیلی از مفسران گفتن، اما خب اصلا قرآن در صدر این قضیه نیست، نفعی هم نداره که بگیم 100 سال، 200 سال، 150 سال، حالا با اون معیار 300 سال، 306 سال، 7 سال، 8 سال، اینا رو انشاءالله به وقتش میرسیم بنده مباحثی لازم عرض میکنم خدمتتون. اما ظاهرا اینجا این دو حزب و دو گروهی که خداوند مطرح میکنه هنوز بحث این نیست که آیندگان چه خواهند گفت، بحث خود این هاست. این دو حزب و دو گروه یعنی اینا دو دسته میشن بین خودشون. بعد یکی عده‌شون میگن که ما یه روز خوابیدیم، مثلا عده میگن نه ما بیشتر خوابیدیم. اینا حالا باز اون هم خواهیم رسید انشاءالله. اینها خودشون دو گروه میشن و بین خودشون با کمال علامت فعل الهی که اینها 300 سال رو خسبیدن و خوابیدن، حالا اینها تازه به اینجا فکرشون که میرسه، گروه میگن نصف روز خوابیدیم، گروه میگن یه روز خوابیدیم، میشن دو گروه در قبال اون عظمت فعل خداوند سبحان. خب تا اینجا به اصطلاح اون فاز اول و مرحله اول و اجمال مطلب بیان شد و تمام شد. از اینجا که عرض میکنیم نحنو نقص و حالی کنبعهم بالحق، پیغمبر، حالا این اشاره شد، عنایت فرمودید بدانید حالا ما تصمیم داریم، نحنو نقص علیک، ما میخواهیم قصه کنیم بر تو، نبعهم بالحق. کلمه نقص و قصه و قصه، اصلا خود کلمه قصه به معنای پیگیری، اتباع الامر، اتباع الاثر، دنبال یه چیزی رو گرفتن میشه قصه یا قصه. مادر موسی به خواهر موسی وقتی که افتاده تو این صندوق دارد میره، این کودک میگه قصیح، برو دنبالش بگیر ببین به کجا میره. اصلا قصه را که قصه میگویید شما به دلیل این که شما وقتی صفحه اول و دوم خوندید، بعد دیگه دوست میدارید این ماجرا را ادامه بدهید، صفحه بعدی را بگید چی شدی، قهرمان این داستان به کجا رسید کارش، آیا این ماجرا به چه فرازی ختم میشود. اینو دوست هم که تعقیب، چون شما را دنبال خود سریالوار میکشند، اضافش قصه میگوید. از همین ماده شما قصاص رو دارید. قصاص یعنی چی؟ وقتی شما پی خون مظلومی را میگیرید، عمل شما قصاص. شما دنبال خون مظلوم رو گرفتید، به جایی میخواید برسونید، پس شما دارید قصاص میکنید. اصلا خود این ماده یه نوع تبعیت رو میرسونه. نحنو نقص علیک، ما میخواییم پیگیری ماجرای اونها بکنیم و این پیگیری رو برای تو پیغمبر دقیقا بگیم. منتها نحنو نقص علیک نبعهم، همیشه متذکر شده اگر قرآن حکایتی رو مطرح میکنه عزیزان، حکایت تاریخی را، هرگز در صدد بیان یک قصه تاریخی و یه بحث تاریخی رو مطرح کردن نیست. یعنی از بعد تاریخ نگاری خداوند سبحان و سبحان این قضایا رو مطرح نمی کند، بلکه علت نقل اون اصول و اون مواد سازنده است که در این ماجرا و جریان وجود دارد که همیشه قابل انطباق و استفاده و زنده بودن و شاداب بودن باشد. به این گونه بحث سخن گفتم، این دیگه همین تعبیر رو نیاز دارد. نه هم نقص سالهی که نبع هم، چون نبع به معنای اون بخش های بسیار روشن و مهم و سازنده و تکاندهنده در یک ماجراست. شما در مورد حکایت حضرت موسی که بیشترین حکایات در قرآن است نگاه کنید، خدا همیشه نبع موسی گفته است. اطلاع علیهم نبع ابراهیم، خداوند نبع ما اصلا هیچ خصوصیات ابراهیم، خصوصیات زندگی موسی رو یک صدمش هم خداوند نقل نکرده در قرآن. هر چی گفته است همون بخش های سازنده و مهم و تکان دهنده و درگیری ها و گفتگوها و برخوردهایی که همیشه قابل استفاده و بهره برداری است، اینها نبع. در این ماجرا هم پیغمبر ما نمیخوایم با شما شروع کنیم بگیم اینا اومدن بیرون بعد نمیدونم از کدام مسیر رفتن، راست رفتن چپ رفتن، چی خوردن، زور نخوردن، گرسنه بودن، سیر بودن، نمیدونم اینا با کی صحبت کردن، قد یکیشون چقدر بود، چشم ابرو دیگری چه رنگ بود. ما در صدد این مطالب فرعی نیستیم که اینا هیچ فایده ای نداره، نه دردی رفع میکنند نه نفعی میآورند، بلکه ما نبع اینها میخوایم بگیم، مطالب تکان دهنده زندگی اینها را برای تو میخوایم بگوییم که برای آیندگان حجت باشه. و بالحق و اون چه میگیم همش زدوده از اباطیلی که دیگران تو این ماجرا خرافاتی که وارد کردن و دروغهایی که ساختن، ما هر چه میگیم بحق میگوییم برای تو. انهم علی اینجا شروع میکند خداوند متعال، انهم فتیتون، اونجا قبلا تکرار شد، اینجا گفته شد، اینجا تکرار میشه، انهم فتیتون آمنوا بربهم، اینها فتیه بودن به همون معنایی که گفتیم، اینها جوان مردانی بودن یا جوانانی بودن که آمنوا بربهم، اینها اولین نقطه فضیلت و افتخار اینها این بود که اینها مؤمن بودن. اصلا عامل محرک در وجود اینها ایمان اینها بود، ایمانی که نمیذاره اینها تو این محیط فاسد بمانند، ایمانی که موجب میشه اینها در موقع در قبال برها چنین سلطان خشن و با اون سطوت و شدت و قدرت خودی نشان بدهند، برون آیند و از اون ظلم و سیطره نترسند. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، چون اینها فتیه و جوانانی بودند که ایمان آوردند، دست مهر الهی بر سر اینها قرار گرفت و ما هم افزودیم به هدایت اینها. این سنت خداوند است، این سنت الهی است. عزیزان بارها در احادیث قدسی داریم که خداوند سبحان فرمود من تقرب الی شبرا، هر کسی که یک وجب به من نزدیک بشه تقرب تو الیه زرا، من یه زرا بهش نزدیک میشم، گاهی دارم میلا یک میل نزدیک میشم. شما یه قدم بردارید او صد قدم برمیدارد، شما یه مرتبه رو کنید او شما رو میکشد به سوی خودش. فرمود انهم فتیتون آمنوا بربهم، اینها در اون شرایط ایمان آوردن، وقتی این آوردن ما هم لطف خودمون رو شامل حال اینها کردیم به ایمان اینها رو فزودیم و زدناهم خدا. اما کار خیلی مهمی است، شرایط بسیار دشواری است. در این جب خفقان 249-252 بعد از میلاد مسیح این وضعیت خاص، این تئوسیوس، این وضعیت عجیبی که این امپراتور روم ایجاد کرده است و فشاری که بر این جماعت آورده است خیلی کار مهمیه. کسی تو این شرایط اخگر رو کرده دستش بگیرد، ایمانش نشان بده، حتی بخواد از زیر سلطه چنین سلطانی هیچ نترسد، جانش خونش بیرون بیاد و بگریزد، بار که میدانه که ابر کجا ببارد که در ملک او نبارد، مثلا فرض فرمایید چنین حالتی است. این خیلی کار مهمی است و خیلی سنگینه. حالا که اینها این کار رو کردن نیاز به تقویت دارند. و ربطنا علی قلوبهم از قاموا، و ربطنا علی قلوبهم، خداوند تمام ما ربط کردیم بر دلهای اینها. به هر حال این دل، گفت پیغمبر که دل همچون پر است، ممکن این دل بلرزه، ممکن این دل بترسه، اینها در قبال چنین قول سهمگی می ایستادن. اینجا نیاز به آن است که انزل سکینت علی قلوب المؤمنین، خدا دلهای اینها را آرام کند. ربط الفرس ازا شده بالمکان، ربط الفرس یعنی این مهار اصل رو به جایی می بندید که تکان نمی خورد. ربطنا علی قلوب، دلهای اینها رو ما محکم کرد. اینجا دیگه همون زدنا هم هداست، اینا دیگه لطفای بیجهیه که دارن میاد. اینها دلهاشون قوی، اصلا تو دل سینه اینها دل نیست، کوهه، اینا
او استوار و قوی دلها محکم، چرا این تفضل به اینها شد؟
از قامو،
چون اینها ننشستن تو سیاهی، اینها بلند شد. اگر کسی بلند شد، همون بحث ان تقومو لله، این که در پایان سوره مبارکه سبق عرض کردم خدمتتون،
همان است که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما،
همون که اگر کسی قعود نکنه قیام میکنه، اگر کسی بلند شد در راه خدا، خدا دلش محکم بود. این همان است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، امکان نداره کسی خدایی فکر کند، خدایی عمل کند و دست پر مهر اله بسر او نباشد و قوت خداوند سبحان پشت سرش نباشد. امکان نداره، خداوند تخلف در سنت های خود ندارد. اگر مشکلی است، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. ما قدمون محکم نیست، ما نایستادیم، ما خلق کردیم، ما شرک تو کارمون داریم. به الا لطف عنایت خداوند سبحان لایزال، مردانی که در این وادی گام برمیدارند مشمول لطف میکند و دست مهر او میپروراند انسانهای ما به مؤمن را. و ربطنا علی قلوبهم اذ قامو، و بعد شروع میشه دیگه از اینجا حرفهای اینها و مطالب اینها. انشاءالله باز هم اینها این مثال آیاتی که عرض کردن، مخصوصا همین جمله پایانی، سخن بسیار دارد که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد سمع مبارک عزیزان و حضار گرانقدر خواهیم رسوند. من دوست می‌داشتم که کمی بیشتر این پایان وقت میمون که تذکری میدادم به مصیبت عزمان فردا، اما در حد همین تذکر عرض میکنم که خب فردا مصادف است با سالروز شهادت وجود مقدس شخصیت با عظمت عالم اندیشه و علم و تقوا و معرفت و بزرگ خورشید تابان کهکشان ولایت وجود مقدس حضرت باقر العلوم صلوات الله و سلام و علیه. شخصیتی که خود پیغمبر مکرم اسلام علاقه ویژه‌ای به این بزرگوار نشان میدادن. یعنی شنیدید جابر بن عبدالله انصاری است، تنها صحابی پیغمبره که 5 معصوم بعد از پیغمبر رو از حضرات معصومین درک کرد. تنها یادگار این کاروان و قافل است تا اینجا. رسول خدا بهش فرمودن جابر تو دیدار خواهی کرد، تو 5 امام به حجت و وسیع من رو در میان این امت دیدار خواهی کرد، سلام من رو به اون برسن و به او بگو که انت الباقر و انت تبقر العلم بقرا، تو باقری، تو شکافنده دانش و معرفت خواهی بود برای بشه. گذشت تا اون زمان که فرحال جابر نابینا هم بود، گاهی می اومد تو مسجد مدینه، هنوز از باقر متولد نشده، مثلا می اومد یا مثلا یام ندیده بود منظر مبارک حضرت نست، می اومد تو مدینه تو مسجد پیغمبر می نشست، هی صدا می زد یا باقر یا باقر یا باقر العلم لأهل التقا و خیر و من لبا و علل اجبلی، این شعر رو می خواند، هی می گفت نام حضرت بندبان جد، تا این زمانی که در کوچه های مدینه برخورد کرد به ساحت مقدس حضرت باقر. شما کی هستی؟ معرفی کردن آقا موجود مقدس محمد ابن علی ابن حسین و فدا شما بشم، شما همان کسید که من مأموریت دارم از ناحیه جدتون رسول خدا که سلام پیغمبر رو به شما ابلاغ کنه و بگویم که بدانید درود خدا بر شما باد، شما همانی که جدتون فرموده است انتل باقر و حقا، شما حقا باقر این امتی و شکافنده دانش و معرفت. در حال اون زیر بنای اندیشه های مبارک و منبر شیعی در میدان معارف و اعتقادات و فقه و بقیه مبانی از برکت وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام و فرزند گرانقدرش حضرت صادق، صادقه این باقره زیر بنای اون گزارده میشه. رضا دین ما و به هر حال مدیون بودن ما نسبت به ساحت مقدس این امام همان بسیار هست و اما چون دیگر آبا اعظام و پدران کرامش به هر حال نمیتوانند دستگاه ظالم تحمل وجود مقدس امام باقر رو بکنند، گاهی هم که خیلی اذیت میکرد. شده اینکه اون جریانی که حضرت اومدند و منصور مشغول تمرین است و تیراندازی میکنند و بعد آقا شما هم بگیرید بزنید، همزن من تیر نرزا اذیت نکن منصور، من اذیت نکن، نه امکان نداره، شما می بازوی نشان بده، تیر اول بزدن امام دومی رو پیکان اولی، سومی رو پیکان دومی، خجالت کشید کمان در زمان گرفت. گاهی هم به این شیوه ایزا و اذیت میکرد که اگه این کار رو به کسی معمولی بکنن مثلا ببینید چه میشه که با چه امام امامی. اما در نهایت هم مانند فردا اسباب مسمومیت و شهادت وجود مقدس این حجت راهی رو فراهم کرد. خداوند سبحان دلهای ما رو پیش از پیش به مقام شامخی امام همام آشنا و عارف بگردان و توفیق حرکت کردن در راستای معارف او، اندیشه های او، فکر او و مکتب او را به حق قرآن به همه ما کرامت و عنایت بفرمایید.